امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم، غلام روی تو باشم، به جستجوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. این مژده رو بدم که برنامه امروز ما هم رنگ و بوی امام رضا خواهد داشت. آیماندگاری سلام علیکم، وقتتون بخیر، ایام مبارکتون باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و دوستداران آقا علی ابن موسی رضا سلام علیه عرض ادب و سلام و احترام دارم و خوشحالم که یه بار دیگه ایام میلاد حضرت رو به همه مسلمان ها، یا بهتر بگم به تمام انسان ها و آزادگان جهان که در برابر عظمت این امام بزرگ سر کرنش پایین میاندازن تبریک بگم و آرزو کنیم انشاءالله هممون قدردان این وجود نورانی باشیم انشاءالله.
تا ایام ولادت مشهد مشرف بودی؟
مشهد هم مشرف.
خیلی خوب. انشاءالله امروز در مورد امام رضا علیه السلام هم مفصل از زبان حاجای ماندگاری خواهیم شنید و همینطور در مورد خادمین معنوی که دعوت میکنم حتما بیننده برنامه امروز باشید. اما در ابتدای بس، اگر برنامه هفته گذشته ما رو دیده باشید، با توجه به اینکه بحث کلی ما در روزهایی که در محضر حاجای ماندگاری هستیم بحث تبدیل زندگی به بندگی است. گفتیم که چقدر خوبه ما یک تعاملی با دین داشته باشیم و این لازمش اینه که ما با دیندارها هم در ارتباط باشیم و اونها رو بشناسیم. شاخصهای دینداری رو در جلسه گذشته حاجای ماندگاری بهش اشاره کردن که گفتیم این شاخصها اگر تبیین بشه میتونه به ما هم ملاک بده و به ما هم منات بده. ببینیم که واقعا معیار دینداری چیه که خودمون رو هم عرضه بکنیم به اون ملاک‌ها و معیارها، ببینیم خودمون چقدر دین داریم. حالا ادامه بحث مونده بود و وعده کرده بود که انشاءالله این هفته بهش میرسیم.
ممنون هستم. در جلسه قبل دو تا از شاخصه های دینداران رو اجمالا اشاره کردیم.
اجمالا الان مختصرش هم اگر بگید ممنون.
بله یه اشاره میکنم. گفتیم تو برخورد با خدا خودشون رو بدهکار میدونن بیشتر تا اینکه طلبکار بدونن. یعنی هم دارایی های من اون هفته شاید یک کلمه رو بهتر اینجوری اصلاحش بکنم، هم دارایی های معنوی و هم دارایی های مادی رو از آن خدا میدانند. دارایی های معنوی رو در قالب توفیق و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم، دارایی های معنوی مادی و معنوی همشو در قالب نعمت تمام نعمت فمنک لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی خودشون مالک هیچ چی نمیدونه ولی لله الملک رو با تمام وجود قائله. اون چم که در اختیارش قرار میگیره چه نعمت های مادی چه نعمت های معنوی یه توفیقی میدونه، یه امانتی میدونه، یه وسیله‌ای میدونه که خدا، یه منتی میدونه از طرف خدا که خدا امکانه به من داده من با اون چه که مال خودم نیست برای خودم سرمایه گذاری کنم. خیلی قشنگه، چون معمولا آدم ها با اون چه که مال خودشونه درآمد کسب میکنن، ولی نه، خدا اون چه که مال خداست به ما داده که ما برای خودمون درآمد کسب کنیم، درآمد دنیوی و اخروی. البته قشنگیش اینه که اون درآمد رو هم باز مال خودمون
ندونیم،
همه رو از خدا بده. که همینجا بذارید یه تعبیر دیگری رو، چون از خدای توفیق رو خواستم که هر وقت صحبت کردم بحثم رو با شهدا ملموسترش کنم. اتفاقا دیشب تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت میکردم، این اشاره رو داشتم که مردم با داده های الهی با خدا سه گونه رفتار میکنن.
خب
یک عده با همون داده های الهی با خدا مقابله میکنن. این جمال رو کی داده به زیبارویان؟ خدا. بعضی با همین زیبایی میخوان با خدا مقابله کنن، معصیت میکنن، نافرمانی میکنن. مال رو خدا داده، با همین مال رفتن نزول خوری میکنن، فعزن و به هر بن من الله قرآن میگه، جنگ با خدا میکنن. چشم و زبان و گوش رو خدا داده، با این چشم چشرونی میکنن، با این زبان غیبت و تهمت و بدگویی دارن، با این دست و پا خدای نکرده تو سر مظلوم بزنن، یعنی دارن با خدا مقابله میکنن. اینا همون اخسرین اعمالایی هستن که قرآن میگه با داده های الهی که خدا داده که تو برای خودت درآمد کسب کنی تجارت خسارت میکنن
و به نوعی هم کفران نعمت
دیگه داخلشه، یعنی در ذهنش هست که انشالله خدا ما رو جز این دسته قرار نده. یک دسته با داده های الهی با خدا معامله میکنن، خدا داده اجازه هم بده باش معامله کنه. ماه ذی‌قعده نماز میخونیم به نیت ثواب، صدقه میدیم به نیت ثواب، رفع بلا، یعنی به پاداشاش بیشتر فکر میکنیم، که جلسه قبل هم یه اشاره شما کردید. حتی ما خودمونم چون بیننده برنامه سمت خدا هستیم روزای دیگه،
خیلی خوشحالم
از صحبت‌های برادر عزیزم حاجی پناهیان. من این جمله رو شنیدم که تربیت بچه‌هامون مواظب باشیم شرطی نشه. میخوام بگم تداومش شرطی نباشه، بل ابتدا شرطی اشکالی نداره، چون قرآن هم یک سومش بهشت و جهنم، یعنی شرطیه، هیچ اشکال نداره. ما اولش بچه‌هامون یکم شرطی بار بی آروم آروم، ولی بعد به یک بلوغی برسونیم که تو اون شرطیه نمونه. اولش روحیه بچه روحیه معامله‌ایه، این کارو بکن اینو بد میدم، این کارو بکن اینو بد نمیدم. یک عده خوب معامله میکنن، این هم قشنگه ولی اون قشنگ نهایی نیست. یک دسته با داده های الهی با خدا معاشقه میکنن. معاشقه همون معامله‌ایه ولی دیگه چوتکه نمیزنه، هی نمیگه چه کار کردم خدا یادت نره، آیه گوشه بل نیست، ای عبادت من و ای جهاد من و ای ایثار من و ای قرآن من و ای، میگه هی لیست عبادتاشو نمیسه، میگه بابا تو بندگی به شرط مزد مکن که خواجه خود رسم بنده پروری داند. وقتی خدا بهتر از من حساب کتاب دستشه، وقتی خدا خودش به حساب خودش باشه 700 برابر میده، من به خدا بگم آقا یر به یر؟ من به خدا بگم خدا یا کاسه رود جایی که قده باز آین؟ اصلا خدا اینجوری که برخورد نمی کنه. روشنه؟ خواهم بگم یک دسته اینجوری هم با خدا
که تو فهمو تو بال من عشق العباده و آنقه ها،
اصلا یه جور دیگه ای، یعنی وقتی حتی جونش هم میده حساب برای این باز نمی کنه. چون میدونه هر چی من کمتر حساب باز کنه او بیشتر حساب باز میکنه.
شاید اصلا به اینم فکر نمیکنه.
اصلا به قول شما اینم به اینم فکر نمیکنه، ولی چون شاید باورش اینه، اصلا تو همه چیزو بسپر به اون، او از من به من آگاهتر، از من به من مهربانتر، خالق کرمم است. خالق کرم. پس ببین یه دست خودشونو بدهکار میدونن ولی برد کردن. امام حسینم سلام الله علیه وقتی خونهای علی اصغر رو به آسمان میریخت گفت خدا این هدیه ناقابل رو قبول کن. دو گفتیم شاخصه دومی بود که در ارتباط با دنیا
دلبسته دنیا
و گفتیم بیاییم براجع به دنیا دلبسته نشیم، ابزار بدونیم. وقتی دنیا رو ابزار دونستیم، پل دونستیم، مزرعه دونستیم، بازار دونستیم، همه اینا تو روایات دیگه،
هتل دونستیم،
مسافرخونه دونستیم، به طور کلی موقتی دونستیم، امانتی دونستیم، دلبستش نمیشه. نمیگذاریم چسب دنیا به ما بچسبه. از دنیا کسب میکنیم برای آخرت، نه بچسبیم به دنیا که از آخرت هم باز بمونیم. استاغلتم الالعرض نمیشیم به تعبیر آیه 38 سوره توبه، عرضیتم بالحیات دنیا، به همین حیات راضی شدیم. شاخصه سوم دینداران تو ارتباط با دین، ارتباط با خود دینه. ببین مردم تو ارتباط با دین باز خودشون سه دسته هست، حتی دیندارا ها. دیندارا تو ارتباط با دین سه دستن، چون ما فقط داریم راجع به
غیر از اون دینداری و دین گریزی و دین
اونا اصلا کار بعدش اون، فقط خود دینداران در ارتباط با دین سه دستن.
خب
یک دسته ارتباطشون با دین ارتباط بخشیه، جزئیه، به قول آقای مهندسی عزیز رحمت الله علیه یه جزئیه، بخشی، گزینشی، و فقط این تو حال پروژه‌ای هر تعبیری می‌خوام بگم. یک دسته ارتباطشون با دین ارتباط مدیریتیه. حس میکنن که عرضم به خدمتون همه دین رو همه زندگی رو باید ببرن زیر چتر دین. یک دسته هم ارتباطشون با دین ارتباط، حالا تعبیر من اینه، به شفاعتیه. فقط وقتی گرفتار میشن. فرقشون با دسته اول اینه که دسته اول لازم نیست گرفتار بشن. بعضی از موارد رو خوششون میاد از دین استفاده میکنن.
هر جور راحت‌تره.
اما دسته سوم نه، فقط وقتی گرفتار میشن از دین استفاده میکنن. دینداران واقعی اونهایی هن که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، مثل خود پیغمبر به تمام دین، به تمامه ایمان دارن. ارتباطشون با دین ارتباط گزینشی نیست، یک، ارتباط شفاعتی نیست، دو، نه اینکه اینا بده، اینا ناقصه، ارتباطشون ارتباط مدیریتیه. به این مدیریت که میگیم یعنی تمام زندگی بره تحت مدیریت دین،
یعنی دین اینا رو مدیریت بکنه، زندگی
شادی من و دین مدیریت کنه، غم من و دین مدیریت کنه، مسافرت من و دین مدیریت کنه، ازم به خدمتون حذر من و سفر من و پوشش من و زیبایی من و اقتصاد من و فرهنگ من و همه امور زندگیمون رو دین مدیریت کنه. تمام دعوای ما هم با افکار و عزم به خدمتون دیگر تو دنیا همینه ها، که خیلی ها میگن دین مدل مدیریتی نداره. بگیم اگر نداشت، من یک جوابی رو به بعضی از دانشجویان عزیز دادم، اینجا از فرصت استفاده میکنم، فقط اشاره میکنم، اگر نداشت این مسلمانای جهان توی نهضت بیداری آدمای خیلی فهمیده ای هم. اینو سرمایه‌داری غرب رو دیدن، مارکسیسم شرق رو هم
دیدن،
اسلام ناب آمریکایی آل سعود رو هم
دیدن،
دیدن. اسلام متحجر طالبان و القاعده رو هم
دیدم،
اسلام ناب محمدی حضرت روح الله رو هم دیدم. از این که تمام اینها یک صدا دارن، این اسلام رو فریاد میزنن و متقاضی هستن و مطالبه میکنن، حتی نه تنهای منطقه که توی ارزم به خدمتتون بخش های دیگر دنیا هم این حرکت و موج داره ایجاد میشه، منو میشه این دین تو همین 33 سال با تمام گرفتاری ها، با تمام نقص ها که نمیخوام توجیه بکنی، با تمام نقص ها تونسته بهترین مدل مدیریت کلان جامعه رو چه در سیاست داخلی، چه در سیاست خارجی، چه در ارتباطات بین المللی، چه در پیشرفت جامعه با تمام اشکالاتی که برش وارده، تونسته بهترین مدل رو
نه به دین، به دینداری
هم. نه به دینداری، تونسته این دین ارائه بده. قبول دارید یا نه؟ من اینو گفتم، بالاترین دلیل برای حقانیت یک چیز این که وقتی دارن مطالبهش میکنن دیگه، تا میخوانش دیگه،
به عنوان الگو میتونن بپذیرن،
الگو دارن استفاده میکنن.
آره.
پس ببینید، دینداران تو ارتباط با دین، به اعتقاد من کامل ترین دیندار کسیه که دین رو تو تمام زندگیش
بره زیر چتر دین.
لذا من تو این ایام ولادت امام رضا سلام الله علیه یه سوال رو تو بعضی از جلسات مطرح کردم، اینجا هم خدمت شما و بینندگان عزیز مطرح میکنم، هر کسی سوال رو از خودش بپرسه. ما الان تظاهرات دینیمون بیشتره یا تعاملات دینیمون؟
تظاهرات بیشتره.
نمیخوام بگم خدای نگهدار تظاهرات بده ها، این که مردم تو جشن ها شرکت میکنن عالیست، توی عزاها شرکت میکنن عالیست، تو جمع کلان و حرم امام رضا و حرم شاه چراغ و حرم حضرت معصوم و امام زاده ها شرکت میکنن عالیست، تو مساجد و حسینی ها هستن عالیست، توی کمک به زلزله زدگان و جشن نیکوکاری که هستن عالیست، اما این همه زندگی ماست؟
چقدر اومده تو متن زندگی
ما؟ ما تو تعاملاتمون همه زندگی ما اینو تعامله. الان من و شما دارم توی گفتگو هم تعامل میکنیم، آیا تو همین تعاملم هم دین حاکمه؟ الان ما دو نفر داریم با بینندگان عزیز صحبت میکنیم، آیا این دین حاکمه؟ ما اینو داریم میگیم. اگر قرار باشه بهترین ارتباط با دین رو داشته باشیم، شاخصه دینداران اینه که تمام دینشون میبره، همه زندگیشون میبره زیر چتر دین، نه اینکه بگن آقا این بخشش که دیگه دین نباید وارد بشه دیگه.
اینجا شرمنده آره. دیگه
اینجا شرمنده ایم، توی معاملاتمون شرمنده، تو بازارمون شرمنده، تو عروسیمون شرمنده. بعد یه اتفاقی میفته که همین آدمی که تو عزاداری، تو زیارت، تو ولادت دینی، تظاهرات دینی داشته، تو عروسیش تعامل دینی نداره، تو مهریش تعامل دینی نداره، توی ارتباطاتش تعامل، یه جای تعصبات میاد چلو، تعصبات میاد چلو. بذار من خاطره جبه بگم که انشالله جواب یک عزیزی هم که دوست داشتن ما تو برنامه جوابشونو بدیم بدیم. یکی از اتفاقای قشنگی که زمان جبه می افتاد، ببینید بچه ها تو جبه، بچه های خوب خوب با هم مرتبط می شدن. من با شما تو جبه مثلا رفیق می شدم، بعد تو خونمون یه دختر خوب، خواهر خوبی داشتیم که آماده ازدواج بود. اشکال داشت من به شما بگم که اگر میخواد ازدواج کنی بیاد به خواهر من ازدواج کنی؟ اشکال داره؟ نه. الان گاهی وقتا به یکی بگیم اه آقا من دوستمو، اصلا دوست من اومده خونه من مثلا رفت آمد کرده، اینا هم تعصبات غلطه. تعاملاتمون دینی باشه، تعامل دینیه. آقا شما یک متاعی داری، خوب تربیتش کردی، بارکالله، یه خریدار خوبی هم دیدی که برخورد کردی، خوب تربیت شده، بارکالله، خب الحمدلله پیوندشو بده دیگه.
یه تو اینجور جا نگاه من به دین مقدم
دین احسن. الان ببینید یکی از اتفاقایی که داره میفته، دختر خانمی تو خونه با دوستاش میان تو خونه درس میخونن، دوستاش هم خیلی خوبن، یه داداشی هم داره. خب اگر واقعا دوستاش خوبن، زمین ارتباط ازدواجی اینا برقرار کنه. در این حال که یک ارتباط غلطی رو شیطان اینجا میاد کارگردانی میکنه، این داداش رفت آمد خواهر، دوستای خواهرش رو تو خونه میبینه، شاید دلبسته هم بشه ولی روش نمیشه بگه، چون تعاملات دینی نیست. از اون طرف آقا پسری با دوستاش میان خونه درس میکنن، یه خواهری داره، خب این خواهر اینا رو میبینه، شاید تو ذهنش یه ارتباط به ذهنش بیاد که برای ازدواج این آقا مورد خوبیه، ولی از تعصب داداشش میترسه بگه، خجالت میکشه بگه. به نظر شما این درسته؟
خیلی از موارد اینجوری های ماندگاری.
من یه نمونه خیلی ساده رو براتون گفتم. اگر دین حاکم باشه تو تعاملات ما، هیچ کدوم از اینا مشکل پیدا نمیکنه. پیرزنی اومد محضر پیغمبر دیگه، اینقدر ساده و قشنگ گفته بودن، خب پیرزن شوهرم نداشته، زن بیوه‌ای بوده، اینقدر تو دلش دوست داشت که پیغمبر او رو محرمش کنه. بعد خیلی قشنگ یه نفر برداش گفت یا رسول الله ایشون دوست داره. ایشون ناراحت شد بر اساس یک سری نگاه. پیغمبر فرمودن چقدر خوبه باشه این کارو میکنه. چقدر راحت. یه تا حالا چون نام مقدس پیغمبر اکرم رو هم بردیم یه قصه دیگر هم بگم. اگه تو خونه های ما اتفاق بیفته اصلا رنگمون میفره، حالمون یه جور میشه، اصلا عصبانی میشیم، ناراحت میشیم. مهمونی خانمی اومد تو خونه پیغمبر، بچه‌ش اومد روی زانوی مبارک پیغمبر نشست، بچه خودشو خیس کرد. مادر اومد جوش بزنه، وا چی شده لباس پیغمبر رو نجس کردی؟ پیغمبر فرمودن کارش نداشت. بچه قشنگم تو بغلشون گرفتن چه راحت کار خودشو انجام بده. بعد فهمودن که این لباس من نجس شد با یه مقدار آب پاک میشه. اما اگه شما بچه رو دعوا میکردید روح بچه آزرده میشد دیگه، تا مدت های روح آزرده دیگه ترمیم.
خیلی از این نگاه ها فاصله گرفتیم آقای ماندگار.
یه استاد قشنگی داشتیم جناب آقای شریعتی عزیز، میگفت با دین اینقدر میشه بی تکلف زندگی کرد به اینقدر میشه بی تعلق زندگی کرد.
حتی بگم خوبم بیان نشده اینا، خوب تبیین نشده، خیلی شاید ندونن اصلا اینجوری باید رفتار بکنن.
قبول دارم. پس ببینید تو ارتباط شاخصه دینداران، تو ارتباط با دین که شاخصه سوم بود، به دین نگاه گزینشی ندارن، نگاه مدیریتی دارن. هر کی به دین نگاه گزینشی، حالا یا بخشی زندگی یا فقط موارد مشکل،
وقتی هم تو گفتین نگاه پازلی داشته باشیم بگیم دیگه همه چی کنار هم،
همه چی همه این. یه بار من حتی ببخشید یک خاطره دیگه ای رو نمیدونم اینجا گفتم یا جای دیگه، ولی انشالله که خالی از لطف نباشه. حاجی روحانی سوار ماشین شده بود و ماشین ارزم به خدمتون نوار ترانه و موسیقی حرام گذاشته بود. حاجی روحانی گفته بود که آجا خاموشش کنه راننده. یه دی اعتراض که آقا ای بابا مقدس بازی در نیار، ما میخوام راحت باشیم. یه آقا و خانمی کنار هم نشسته بودن، گفته بود که آقا ببخشید این خانم مگه نامزد همسر شما نیست؟ گفته بود چرا، میشه بدون عقد کنار خودت بنشونی؟ گفته بود نه حرامه. گفته بود اگه اون خدا گفته حرامه، همینم اون خدا گفته حرامه. ببینید اونی که شو قبول کردی اینو قبول کن دیگه. چطور تا یک بچه میاد جلوی ماشین تا رو میزنی رو ترمز میگی یا اول فصل؟ همون خدایی که اول فضل رو برای تو اینقدر قشنگش کرده، همون خدا گفته نوار موسیقی هم نذار دیگه. چطور یه تیکش رو قبول داری یه تیکش رو قبول نداری؟ اینی که ما میگیم تظاهرات دینیمون گاهی وقتا زیاد میشه که خیلی خوبه، نمیگم خدای نکرده بده، ولی ناقص. تعاملات دینیمون کم میشه. بذار من خواهش میکنم این سوال از خودمون داشته باشیم که ارتباط شاخصه دیندار با دین اینه که دین رو یک پازل بدونه، یک نقشه جامع، نمیگن نقشه راه، نقشه جامع علمی کشور آماده شد، نقشه جامع اقتصاد، نقشه نمیدونم جا، نقشه راه و نقشه سعادت. چون خدا میگه لا رکفن ولا یابسن الا فی کتاب المبین و کل شیئن احسیناه فی امام المبین. شما هر چی خواستید ما آوردم براتون. هیچ جایی از زندگی شما نیست که حکمش در این کتاب یا به صورت کلی یا به صورت جزئی به ضمیمه روایات اهل بیت نیامده باشه. این هم شاخصه سه.
خیلی خوب. چند تا؟ 4 تا یا 5 تا؟
حالا دیگه خدا بده برکت اگه یک هفته دیگه ادامه بدید میشه 6 تا.
نه هفته قبل 4 تا
اول گفتی بودین 3 تا. بعد شد 4 تا، حالا میشه 5 تا.
آره گفتی شاید هفته دیگه بشه 5 تا.
آره الان 5 تا شده.
بذارین بعد از تلاوت آیات برگردیم ان شاء الله.
بیفته برای جلسه بعد میشه 6 تا.
نه ان شاء الله نمیافته. آره. ما می‌خوایم مشرف بشیم به محضر قرآن، تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت. صفحه 380 مصحف شریف، آیات سوره مبارکه نمل، آیات 36 فکر می‌کنم. بله، آیات 36 تا 44 در سمت خود امروز از مشهد الرضا تقدیم حضورتون میشه. بخواد کبوتر دلمون پرواز کنه بره مشهد و رو گنبد طلا بشینه. برمیگردیم با ادامه برنامه سمت خدا در محضر حاجی ماندگاری عزیز همراه شما هستیم و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء
سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
آقا جان منو در دعاهایتان فراموش نکنید خیال میکنی فراموشت میکنم؟ نه پس از کجا میدانی؟ چون شما همیشه شیعیانتان را دعا میکنید من هم یکی از آنها هستم فرمود غیر از این چیز دیگری هم هست هر وقت خواستی ببینی چقدر یاد تو هستم ببین تو چقدر یاد منی و من در نظرت چطورم؟ اصول کافی جلد 4 صفحه 469 انشالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه و انشالله همه اونهای که آرزوی زیارت امام رضا رو دارن به آرزوشون برسن یه نکته از این صفحه بشنویم و انشالله دارم بحثمون داشته باشم
آیه 40 از همون آیاتی است که شاید اصلا یک نمونه از ارتباط ما با دینه شما بالای بعضی از خونه ها این تیکه از آیه رو میبینید آزا من فضل ربی و معمولا وقتی ما ها یه خونه بزرگ داریم یه باغ بزرگ داریم یه مغازه بزرگ داریم این آیه رو میزنیم غافل از اینکه دنباله هم داره آزا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر خدا اگر چیزی به من داده از فضلش بی حساب کتاب نداده تازه که منو امتحانم کنم شکر میکنم یا کفر. و بالاترین شکر استفاده درست از اون نعمت. آیا این خونه بزرگی که خدا به من داده، عمری که به من داده، بیان داده، علم داده، مال داده، مغازه داده، دارم درست استفاده میکنم؟ که بعد میفهمد هر کی شکر کنه به نفع خودشه، هر کی هم کفران کنه به ضرر.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. خب برگردیم به بحثمون. حالا من خواهش میکنم از حاج ماندگاری با توجه به اینکه دو شاخص افتاد تو بخش دوم برنامه و شاید نرسیم به بحث خادمین معنوی، بحث خادمین معنوی رو در ضمن مباحث تو شما بهش اشاره داشته باشید. فقط من یادآوری بکنم، پیشنهادی بود که حاج ماندگاری عزیز دادن که واقعا بیایم یک سزلی تشکیل بدیم که یک ضلعش ما باشیم و در رأس این هرم و در رأس این مثلث در واقع امام رضا علیه السلام و در سمت دیگرش محبین امام رضا علیه السلام یک روز دو روز در سالمون رو به خاطر امام رضا علیه السلام اختصاص بدیم به خدمت به محبین اون حضرت. و من فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبیه. جزئیات بیشترش رو تو سایت ما میتونید ببینید. خیلی‌ها ثبت نام کردن، خیلی‌ها استقبال کردن و خیلی‌ها هم پیش خودشون و خدای خودشون عهد کردن و با امام رضا علیه السلام که یک دو روز در سال فقط و فقط مال امام رضا علیه السلام باشن. حالا ان شاءالله صحبت‌های تکمیلی راجع به ماندگاری رو هم خواهیم شد. اما سرکو بوشیم.
و مشخصه چهارم، البته من اینجا شوخی هم کردم گفتم که یه مقدار معطلش کنید، 4 تا 5 تا 6 تا شاخصه میشه. و خدای نکرده در ذهن کسی نیاد که حالا اینجا همینجوری شاید کیلویی صحبت بشه. نه، اینکه ما تو هر بحثی معمولا 3 تا نکته رو میخوایم بگیم، 3 تا نکته از 10 ها نکته رو میگیم، چون کوچکترین شکل هندسی که در ذهن مردم میمانه مثلثه. از این جهت یه سفایه میگیم که در ذهن ها بمانه، نه اینکه همه حرف تو همونه. گاهی وقتا بله، سه ضلعه یک موضوع فقط سه ضلعه بیشتر.
آخه این نکته هم هست، ما یه هفته که به شما وقت میدیم، مثلا هفته بعد شما میشین فکر میکنی
واقعا اینجوری،
اون وقت موارد دیگه هم اضافه میشه.
من حالا افتخار هم میکنم و اینو برای خودم یه توفیق میدونم، چون اعتقاد داریم که مردم دارن به لطف و عنایت الهی دنبال میکنن بحث ها رو، از اظهار لطف و محبت هاشون و ارتباطاتشون مستقیم و غیر مستقیم اینجوری فهمیده میشه. من ما به عنوان یک مسئولیت خودمون میدونیم که ولی یک نفرم بخوایم سخنرانی بکنیم باید بریم فکر بکنیم که یک مرجع تقلیدی در مشهد خدا بر درجاتشون بیفزاید، منبری مجلس نیامده بودن، ایشون هم تو مجلس حاضر بودن چون تو مسجد ایشون منبر ماه رمضان بود. یه بزرگواری گفت هر کس میخواد از محضر حضرت آیت الله استفاده کنیم صلوات بفرسته، مردمم صلوات بفرست. ایشون هم رفتن، اول استنکاف میکردن بعد رفتن رو منبر نشستن، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، منبر بدون مطالعه حرام است و السلام علیکم رحمت الله. یه درس خیلی و اگر من و امثال من هممون توجه داشته باشیم قطعا با مطالعه بریم، چون ببینید من 10 نفر رو 1 ساعت وقتشون میگیرم، روز قیامت بعد 10 ساعت جواب بدم. حالا اگر میلیون ها نفر اینجا نشستن دارن تماشا میکنن داخل و خارج، من میلیون ها ساعت رو باید پاسخ
کنم. فقط یه چیزی رو بگم و اون هم این که واقعا من از طرف بیننده های خوبم، از کارشناس های خوبم، همشون تشکر میکنم، به خاطر اینکه واقعا وقت میذارم، مطالعه میکنم، فکر میکنم که امروز چی باید بگیم، از کجا شروع کنیم، به کجا برسیم. و فکر میکنم این اتفاق بسیار میمون و مبارکه که واقعا باید به همشون خسته نباشید بگیم. آقای دکتر رفیع، آقای عالی، آقای حسینی قومی، آقای نقویان، آقای پناهیان، آقای ماندگاری و همه دوستان عزیزی که در برنامه ما در خدمتشون بودیم و من واقعا جا داره همینجا ازشون تشکر کنم.
بله، حالا والا من فکر میکنم که اشاره قبلا شد که ما در یک نگاه فقط ویژگی های مؤمنین رو و دینداران رو امیرالمومنین 110 تا بیان کردن تو خطبهمون. تو اون سوره فرقان اشاره کردیم خیلی بیشتر. روایتی از امام رضا سلام الله علیه، الان من محضر عزیزان تلاوت میکنم که 10 تا ویژگی رو برای مؤمنین متذکر شدن. این که ما ارزم به خدمتتون گفتم 3-4 تا شاخصه، بذارم محورهای اصلیش رو گزینش کردیم به اقتضای وقت. خب یکی و در واقع بر اساس همین شعاری که گفتم، تظاهرات دینی یا تعاملات دین. یک تعامل با خدا بود، خودمونو بدهکار بدیم. یک تعامل با دنیا بود، موقتی بدونیم، امانتی بدونیم، چسبناک بدونیم، بریم کسبش کنیم، آخرت رو به وسیله دنیا نگذاریم بچسبه. یک تعامل با خود دینه، نگاه مدیریتی از دین اتخاذ بکنیم. چهارم تعامل با مردمه که اون بحث خادم معنوی اینجاست. دین ما اینجوری به ما دیندار رو اینجوری بشناسید، خودش رو خادم مردم میدونه نه مردم رو خادم خودش. خیلی مهمه ها. ببین دو تا نگاه الان، ببین الان من اینجا میام میشینم، حتی تو همین برنامه توقع داشته باشم همه کار رو اینجا برای من آماده بکنن. ابن نداره، حالا یک تقسیم کاری شده اشکال نداره، هر کسی کار خودش انجام بده، ولی من توقع داشته باشم حتی این آب رو بیان جلو من بگذارم، فرض میکنم اکثر راه من خودم بیارم، یه لیوان آبم برای شما بیارم، یعنی تا جایی که از دستم برمیاد من خدمت به دیگران بکنم، نه توقع داشته باشم دیگران خدمت به من بکنن. وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه خانمی اومد دم در خونه ایشونو سرپا نگه داشت، یه مسئله راجع به نماز مادرش سوال کرد، سوال کرد حضرت جواب دادن، باز دوباره سوال بعدی، سوال بعدی که حضرتو معطل کرد، حالا لحظاتی نیم ساعت بوده کمتر بیشتر، بعد شروع کرد عذرخواهی و معذرت خواهی، بیبی جان ببخشید من شما رو سرپا نگه داشتم، تعابیر از منه، شما ببخشید. حضرت فرمودن شما نباید عذرخواهی کنی، من باید تشکر بکنم. چرا؟ چون اسم خدا ما رو برای خدمت گذاری گذاشته. خدا ما رو برای خدمت گذاری گذاشته. همه انبیا آمدن خدمت گذار معنوی و هدایت کننده مردم باشن. همه اولیاء خدا. بذار بر اساس این منطق امام بزرگوارم به ما فرمودن که به من خدمت گذار بگید بهتر از اینکه رهبر بگید. من از این جمله امام و از این منطق دین به مسئولین حالا از اینجا استفاده میکنیم عرض کردم، آی مسئولین اگر جست نوکری برای مردم داشته باشید، یعنی حقیقتا نوکر مردم باشید، مردم شما رو آقا قبولتون دارن، ولی اگر اومدید جست آقایی برای مردم گرفتید، مردم نوکرم حسابتون نمی کنن. خیلی دقیقه ها. پس ببینید تعامل شاخصه دیندار اینه، تعاملش با مردم خدمتگذاریه، اصلا روحه، و این روح خدمتگذاری یک دفعگی نمیاد تو وجود آدم، باید تو خونه من، بابایی که تو خونه بشینه دست به سیاه و سفید نزنه، خواسته باشه همه به او خدمت بکنن، تو ذهنش هم اینه که من از صبح رفتم از خونه بیرون تا شب من زحمت کشیدم، خانم که تو خونه خودشو باد زده، بچه هم که خوردن و خوابیدن، حالا که من اومدم همه باید صف بکشن خدمت به من بکنن، این بچه‌هاش یه خدمت‌گزاری نخواهد.
از همینجا شروع میشه. این وقتی ما فکر می‌کنیم واقعا خدمت‌گزاری اینه پستی داشته باشم، وزیری باشم، وکیلی باشم که بتونم خدمت‌گزار باشم.
و اگر خاطر شریف شما باشه گفتیم اولین خادم معنوی ما تو خونمون باشیم. آقا من می‌خوام برم تو حرم امام‌رضا جارو بزنم، یک بار تو خونمون جارو بزنم. آره. من می‌خوام برم تو حرم امام‌رضا لیوان آب بدم دست زائر، خب یه بار به بچه‌م لیوان آب بدم. اونم محب امام‌رضا است، به خدا، اونم مخلوق خداست. پس ببینید تعامل دیندار با مردم تعامل خدمتگذاریه، نمیخواد مردم خادمی باشن. از امام پرسیدن شیرین ترین لحظه عمر شما کی بود؟ امام فرمودن روز 12 فروردین، روز 12 بهمن که امام اومده بودن زیر دست و پای مردم افتاده بودن دیگه، مردم میخواستن ایشون رو دست و سر ایشون، گفتن اون لحظه که داشتم زیر دست و پای مردم فدای مردم میشد. از پیغمبرم روایت داریم کسی که ناف بهترین مردم، خیر و ناس انفع و ناس، یا اگه تعبیر درست گفته باشم بهترین مردم کسی که برای مردم خادم باشه. اینم که تو ما طرح خادم معنوی گفتیم یک روز رو در سال بیاییم به کسانی که محب امام زن خدمت کنیم، این برای شروع کاره جناب شریعتی ها.
بله میتونه بیشتر بشه دیگه،
این برای شروع کاره، بله اگر کسی میخواد حداقل شبیه خادمان آستان قدس کار بکنه اینا 8 روز یک بار کیشیک شونه، حداقل هفته یک بار. من کی میگم اصلا باید این روحیه خدمت بشه روح زندگی ما
تو هر جایگاهی که
هستی، همه جایگاهی که هستی. به خدا اگر کسانی که تو ادارات هستن با این روحیه به ارباب رجوع خدمت بکنن، کار رو اندازه بکنن، ببینن چقدر مردم خوشحال میشن میان بیرون.
هم مردم
بازار
هم معجورن دیگه،
بازار همینجور. نمیدونم این ایستگاه ها، فرودگاه، ترمینال، همین قطار، راه آهن، همه جا اینجوری برخورد کنن. بابا این مسافر محب امام رضاست، این آدم محب امام رضاست، این مشتری محب امام رضاست، همه با هم بیان به هم دیگه خدمت بکنیم، یک گرهی از هم دیگه باز بکنیم. احساس میکنم عرضم به محضرتون ما این شاخصه دیندار رو داشتیم. یه شاخصه دیگر رو بگم، این روایت امام رضا اگه فرصت شد سریع بخونم، فقط ترجمهش میگونم. شاخصه پنجم یا ششم،
پنجم
عرضم به خدمتون، دیندار تو ارتباط با آخرت، تعاملش با آخرت اینه، اونجا رو وطن خودش میدونه. تعاملش با دنیای بود اینجا مسافرخونه، تعاملش با آخرت اینه که اونجا وطنشه. تعبیر امیرالمومنین کونوا من ابناء الاخره، ولا تکونو من ابنای دنیا، بیاد بچه آخرت باشه. کسی که اونجا رو وطن خودش بدونه، اونجای خونه اصلی خودش بدونه، ان دار الاخرت لهی الحیوان، هر چی میتونه برای اون خونه میفرسته.
اصلا اینجا قرار دیگه نداره.
ان الدنیا دار و ممر و الاخرت دار و مقر. اگه تا جایی که میتونه برای اونجا آماده میکنه. بعد ببینید اصلا کسی که دائما نگاهش به اونجا باشه، این شاخصه دینداره، دائما تو ذکرش، تو ذهنش، تو بقول ما فکرش یاد آخرته. و هیچ چیزی گفتیم بهتر از یاد آخرت نمیتونه ما رو از دنیا بکنه. چون آخرت از دنیا بزرگتره. ما وقتی به بچه میگیم از این مثلا شکلات کوچولو دست بردار که یک شکلات بزرگتری بهش
نشون،
هر کی آخرت رو قشنگ ببینه، لذا این که شهدای ما خیلی قشنگ از شیرینی های دنیا دل کندن، از هر چی بود دل کندن، چون آخرت رو دیدن، حسش کردن. بیان نورانی امام رضا رو هم من فقط ترجمهش رو تلاوت بکنم. در ایام حضرت فرمودن عقل شخص مسلمان تمام نمیشود مگر اینکه 10 تا خصلت رو داره باشه، یعنی در واقع 10 تا خصلت آدم مسلمان، از او امید خیر باشه. یعنی واسه تو روایت دیگه امام سجاد دارن، دست و زبانش خیر باشه، گره گشا باشه، از بدی اون مردم در امان باشن. کسی اصلا هر وقت از یاد بکنم میگن ما که از او بدی ندیدیم. انا لا نعلم منه الا خیر، که تو نماز میت میخونن. خیر اندک دیگری را بسیار بشمارن. اگه دیگری یه لیوان آبم به من داد، عجب آدم خوبیه، با یه لیوان آب خونک برام آورد، چقدر آدم خیریه. خیر بسیار خود را اندک بشمارن. ما که کاری نکردیم، هر چی بود توفیق الهی بود. هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. ما وقتا گفتم 3 تا مستحق یه روز به صورت رگباری بیان سر راه ما، میگیم خدای ماست که کس دیگه غیر از ما نداشتی. از حاجت مردم که سراغون میان دلتنگ نشه. این بیان امام حسین دیگه، این هوائج الناس الیکم من نعم الله، هوائج مردم به سوی شما از نعمتهای خداست، پسش نزنید. در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود، هر فرصتی گیر آورد یه چیزی به معلومات خودش اضافه کنه. فقر در راه خدایش از توانگری محبوب‌تر باشه. چرا؟ نه که فقر اضطراری، فقر اختیاریه. یعنی خب میتونه داشته باشه، خیلی نداشته باشه. همون که گفتیم کسب زیاد، خیرات زیاد، مصرف کم، این معناشه. خاری در راه خدایش از عزت با دشمنش محبوب‌تر باشه. مثل آزادگان ما ظاهرا خار بودن، دستاشون بستن، ولی چون در راه خدا بود، از عزت در راهی که دشمنان باشه براشون محبوب تر بود. گمنامی رو از پرنامی خواهان تر باشه، مثل شهدای گمنام ما. همه شهدا قشنگن، ولی گمنام ها قشنگ تره. و دهم حضرت سپس فرمود دهم چیست و چیست دهمی؟ به او گفته شد چیست، یعنی راوی سوال کرد، حضرت فرمودن احدی را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است. من بارها این جمله روایت رو برای خودم هی تلقین میکنم که اگه به یک روایت معصومی در تمام عمرمون درست عمل کنیم، این روایت اونقدر جامعه، یعنی هر روایت کلام اینا، که تمام کلمات دیگر رو، یعنی مثل اینی که هر کدوم از اینها یک شیریست به اون چشمه، هر کس از این شیر بنوشه همه چشمه رو نوشیده و همه نورانیت دین رو دریافت.
بسیار خب. منم یه روایت از امام رضا علیه السلام دیدم، خیلی قشنگ بود، میخوام هدیه بکنم به همه اونهایی که دوست دارن خادم معنوی امام رضا علیه السلام باشن. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که هر کسی در هر کجای عالم خدمتی به شیعیان من بکنه، گویی که به خدمت منو کرده.
این همون تعبیری است که ما برای خادم معنوی داریم میگیم، که باز همون یاد کنیم از آجاهای مهندسی که دیوارای حرم امام رضا رو بیاییم برداریم.
آره
اینقدر تمام اون سر دنیا هم احساس کنیم الان داریم به محب، چون مهم نیته دیگه. الان که دارم به محب امام رضا یه خدمت میکنم، یقین بدونم اون لحظه در محضر امام رضا به امام رضا داره به من نگاه میکنه.
آره واقعا
این میشه خدمت
بیفته، اتفاق خیلی خوبیه. خیلی
و از اون طرف خدا نکنه که کنار ذریح امام رضا کمک بکنم به کسی، ولی اگر نیتم خدمت نباشد و چیز دیگه باشه، مورد توجه امام رضا قرار
نمیگیره. آقای ماندگاری عزیزمون کی میرید ایشالله؟
فردا صبح میشه.
فردا صبح عازم سرزمین وحی هستن، میخوان برن نفس بکشن هوای سرزمین وحی رو و زائر بیت الله الحرام میشن. ما رو که حتما دعا میکنید انشاءالله.
من دو تا خواهش دارم از مردم، یکی این که حتما ما رو حلال کنن. کوتاهی هایی که کردیم، تلفن زدن جواب ندادیم، پیام دادن جواب ندادیم، چیزایی رو خواستن نتونستیم انجام بدیم، حتما دعا میکنن و حلالمون کنن. دوم دعا کنن از این سفر شرمنده برن.
نه انشالله که اینجوری نیست، انشالله اینجوری نیست. البته ما هفته آینده برنامه‌مون رو با حاجی ماندگاری ضبط می‌کنیم، انشالله ضبط می‌کنیم و برنامه تقدیم حضورتون میشه برای هفته های آینده که انشالله تاشون برگردن. هم دوستان یه تدابیری اندیشیدن که انشالله به موقع عرض خواهم کرد. حتما اونجا رو دعا کنید برای ما، واقعا نه برای ما، برای همه بیننده های خوبمون.
شرط این که ما بخوایم دعای خودمون، یعنی حتی اگه من خود خواهم باشم ولی دعای خودم بخواد مستجاب بشه. بارها گفتیم هر کس بخواد دعای خودش هم مستجاب بشه باید برای دیگران دعا کنیم. چون اگه وقتی برای دیگران دعا کردیم به برکت اون دعا برای دیگران خدا به ما هم نگاه میکنه.
بسیار خوب. من مطمئنم و میدونم تو خود بیننده های خوبمون که زائر بیت الله الحرام هستن، چه ایام حج چه ایام عمره، میگن که ما برنامه شما رو اونجا میبینیم، تو مکه و مدینه میبینیم و الان شاید بیننده برنامه ما باشن یا اونهایی که زائرن تو همین روزها انشالله میخوان مشرف بشن. فقط این نکته رو واقعا خیلی دوست دارم از زبان شما بشنوم که خیلی میخوام برنامه‌ریزی بکنم، به خاطر سوغات سفر میخوام بیارم. بهترین سوغاتی سرزمین وحد برای این وریا چیه فکر میکنی؟
من بارها تو همه آموزام گفتم، تو این سفر به سرزمین وحی هم گفتم، مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن خیلی دنبال سوغاتی مادی نباشید به عنوان تبرک. خیلی هم تبرک نیست چون جنس ها جنس های خارجیه و معلوم هم نیست کمک به اون سیستم خیلی تبرک باشه. پس بیم بریم سراغ سوغات معنوی. یعنی وقتی کنار خانه کعبه قرار گرفتیم، منطقه حتیم که قول داده شده، وعده داده شده، دعا مستجاب میشه، ملتزم مستجار، هجر اسماعیل زیر نافدان طلا مقابل باب خانه کعبه، سعی کنیم فقط برای خودمون دعا نکنیم، برای همه گرفتارا دعا کنیم، برای جوانها، برای گرفتاری های خانوادگی، برای مسلمون ها، برای شیعیان، برای اونهایی که در گوشه گوشه عالم گرفتارند، برای اونهایی که گرفتاری هاشون رو نمیتونن به کسی بگن جز خدای مهربان و اهل بیت مهربان، برای همه دعا بکنیم و برای همه عاقبت به خیری بخوایم. سرآمد حاجت هامون آمدن آقامون باشه که با آمدن او برای هر مشکلی فرج خواهد بود
انشاءالله. بسیار خوب، بسیار متشکرم. حالا رفتید اونجا، انشاءالله میخوام اینجوری بگم که آقای ماندگاری رفتید اونجا، به شکوفه ها، به باران برسان سلام باران.
حتما. و همین آرزوی رفتن، من الان میدونم صحبت از سرزمین وحکی میشه خیلی عشقاشون جاری میشه.
چی کار بکنم اونه که دلشون زیارت بیت الله میخواد، زیارت حج میخواد؟
اصلا در روایت داریم آرزو بکنن، خدا اولا اون فیض رو بهشون میده، ثواب رو میده، چون هر کس هر چی رو آرزو کنه و نیتش باشه بهش میدن و انشالله خودش هم بهش میدن. یه بار که راجع به اون آرزوی قشنگ اون جوان صحبت کردیم، آرزوی شهادت داشت، اصلا بعد یه فرصتی راجع به این قصه صحبت کنیم که آرزوها چقدر نقش داره. آرزوها چقدر
اصلا شاید تربیتی داره دیگه.
تو روایات ما گفتن آرزوی قشنگ داشته.
اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی امنی هازا و فی کلام. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام در سمت خود امروز پایان بخش برنامه ما خواهد بود به اتفاق آقای ماندگاری عزیز. از محضرتون خداحافظی میکنی، فردا انشالله با حضور آقای پناهی ها خدمتون خواهیم رسید. خدا نگهدار، آقا متشکرم.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة على أحد من أولياء